بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، سوم اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما به امید خدا اگر دوستان آماده باشند از بحث مجاز تا بحث اشتراک لفظی رو تقریرات عزیزان رو امروز خواهیم شنید به صورت مختصر و ببینیم چه افزوده‌ای خواهد داشت بر آنچه که از متن حضرت امام رحمت الله علیه ما بهره بردیم. خب اینجور که از گزارش ها برمیاد، اوضاع چجوری آقا؟ وضاحت کنید. بخش خوبی از دوستان چیزی ارسال نکردن، حتی یه بخشی همین امروز چیزایی ارسال کردن که یه مداری ایجاد آرامش نسبی میکنن بالاخره. خب دوستانی که آمادن، یا الان آمادن، چه کسایی؟ از دوستانی که حضور پیدا کردن مجازی هم ما کسایی داریم سر کلاس باشن؟
نه
کسی. پس دوستانی که تغییر فرستادن و الزامن حضور پیدا نکردن. خب بقیه دوستانی که اینجا هم
ما فقط مجاز و از های صحبان تحضیب الاصول فرستادیم.
خب مجاز تحضیب الاصول رو فعلا بخونیم تا نکته اضافه ای اگر به نظرتون میرسه چیز ویژه‌ای که های صحبانی داشتن.
من سریع خلاصه که ایشون از همون اول یه تعریف جمهور را تعریف اکثر ادارا را میارن که همون تعریف مشهور استعمال لفظی غیر موازی علف و علاقه معتبره و قرینه مانع. بعد از اون یه نظر متفاوت سکاکی که میارن و میگن توی استعار از این نظر، بعدم استدلال رو میارن که به دو تا بیت استدلال کردن و بعد از اون یه اشکالی هم به این استدلال شده بود و یه جواب هم به این استدلال دادن. نکته اصلیش من احساس کردم که زیده اون قولیه که از عبدالمجد علامه عبدالمجد اوردن که نمیدونیشون همون مرحوم کمپانیه یا یکی دیگه است، عبدالمجد شیخ محمد رضا اصفهانی کسی دیگه یه ایشون آیه صبحانی میگن که با تجربه همه این چیزا قول اصلی، یعنی اگر این قول رو باش مخالفت کنیم خلاف انصاف قول عبدالمجد و علامه عبدالمجد که یه قولشون به نظرم این تیکه از متنشون خیلی هم نیست و هم فایل وردی که آوردیم اگه این تیکه شو بکنم شاید خوب باشه که لفظ اینجا ان لفظ فی آمت المجازات استعاره، آمت المجازات استعاره، کانت او مجازن مرسلن مفردن کانت او مرکب کنایتن کانت او غیرها لم یستعمل الا فی مواضع علف، یعنی که تمام مجازها فی مواضع علف استعمال میشه و قایت الامر ما هو المراد استعمال و غیر ما هو المراد جدا و انشد قلت انه لتطبیق ما هو موضوع له علا غیره اما به ادعا کونه مصداقا در کمات کلیات او کونه اینه کمات الاعلام بل تقوین مثلا مضافا الى ما عرفت من ان المستعمل فيه بالاراده الاستعماليه هو نفس المرحله على راي شيخنا وان كان الجد على خلاقه دون ما ذهب اليه السكاكي، فان المتعلق للاراده عنده استعماليا كانت او جديه شيء واحد. یعنی تفاوتش با قول سکاکی بود که سکاکی بحث استعمال اراده اندل استعمال اراده جدی داشته باشه یا نه اینو نیوردن، ولی ایشون ظاهرا میگن که ما فقط توی مجاز اراده جدی نداریم، من اراده جدیش غیر از ما بود علیه جد
مشخص. پس ایشون داره چه تمایزی نشون میده نسبت به بقیه؟ آره؟
تفاوتش فقط همین بحث اراده جدی و اراده استعمالیه که وارد میکنن توی این بحث.
مستد امام هم دیگه.
بله، و طبعا امام از ایشون متأثره دیگه تو بحثه.
مثلا سید مصطفی هم خواست بگه امام که بحث سکاکی و ایشون
زنده کرد. بله ایشون استاد از زمان که اصلا ایشون جزو کسی که از نجف بلند میشه میان قوم و اصفهان، یعنی نمیمونن اونجا برمیگردن و تأثیرات خودشون رو میزنن تو فضای ادبی و فلسفی و اینا هم وارد شد دیگه ایشون. خب سکاکی میخواست با مجاز عقلی درست بکنه، امام میخواست بگه چیه؟ استعمال فی ما وضع علیه، چجوری میخواست مستعمل فی رو درست بکنه؟ چجوری مستعمل فی رو درست میکنه؟ آره دیگه فرد ادعایی. بله
ایشون با اراده جدی و چیز داره درستش
میکنه، درستش میکنه. میگه مراد استعمالی غیر از مراد جدی، مراد استعمالی اینه که این شیر، مراد جدی اینه که خیلی آدم هم مثلا آره
آمستاد واقعا وارد دیده همیشه.
حالا ببینیم فعلاً
خب و در نهایت هم و بالجمله ان الحقیقت المجاز لیست الا تبادل المعانی و تلاعب بها لا به استعاره الالفاظ و تبادلها، فانما حسن المجازات من جهت توسیع المفاهیم الا ما لا یسعه وضع الالفاظها و لا یشمله نفس تلک المفاهیم ابتداء ولکن بعد ارجاع کنه هذا منها و تشمله حکمه. اینم جمله.
خب چی فهمیدین از این حرف متفاوت اینجا چی بودش؟
اینکه میگن که اصل مجازات رو
حسن نگاه کن داره میبره توی زیبایی، میگه اصلا کلا مجاز چرا زیباست؟ آخه تا این همین رو بکن بگو شیره، یعنی خیلی قویه، خیلی شجاعه. آره میگه نه این یه حسنی توش هست، این حسنش هم زیبایی، مجازات هم از جهت توسعه مفاهیمه، مفهوم رو داره توسعه، مفهوم رو داره توسعه میده، ولی وضع لفظ به سادگی تحملش نمی کنه. خب بعدش هم میره سراغ همون مثالایی که
مثالش
رو میزنه دیگه، مثالا رو امام زد دیگه، درسته؟ یعنی اینجا دیگه باز میره سراغ اومده ان هازا الا ملکون کریم و ملکون کریم. خب
چیز
متفاوت
من ندیدم،
تفاوت نه شرح یک نکاتی رو میگن، مثلا همین دوتا نقطه که شما دوتا نقلیگی کردین داره علاوه بر من چیز دیگه رو معلوم میکنه، و اون چیه؟ که امام اینو خودش نگفته، اینو از استادش گرفته، و بعد شرحی هم که استادشون میده با خودشون کمی متفاوته، ایشون کجاها از استادش فاصله گرفته. خب
بعدم وارد استعمال لفظ در استعمال لفظ به لفظ میشن که این قسمت من مطالعه نکردم.
خب چیز دیگه آماده نیست نه؟ خب دوستان از تهذیب کسی چیزی آماده است؟ یه تقریب تهذیب آمی قرآنی فرستادن که نیومده. خب تکمیل میشه انشاءالله. سلام علیکم سلام رحمت الله. خب غیر از تهذیب الان تهذیب کسی نیست دیگه آره؟ خب دیگه کیا؟ شما؟ شما؟ آی فاضل آماده کردین چیزی؟ خب شما
من آقای متذکر بودم که این مواسه نداشت بعدم دیگه شده دیگه
نتونستم آماده بکنم. شما آماده کردیم
این نداشت چیزی ولی که بودو فرستم این آقای سیستانی رو نگاه کردم و یکی محصه آقای اون هدایت رو مستشدیم بحث حرفا داشت.
خب
اون همین بحثا بود چوش خاطرم هم
اگه آماده این نرای بودین چون من میخوام آقا مصطفی رو آخر بزنیم در مورد ایشون آماده است آقا مصطفی رو من میخوام آخر بزنم در مورد آقا مصطفی. خب بله بله منتظر شما این
یه بحثی که آقای سیستانی قبل از این که نسبت به موضوع لهجیست انجام بدن که رو متن امام ها خیلی زمینی میدیدیم بحث رو شروع میکنن نسبت لفظ و معنا رو بحث کردن که کاملا با ادبیات فلسفی هم سعی میکنم مسئله رو بررسی بکنن این که آقا نسبت لفظ و معنا دقیقا چیه؟ آیا سبب مسببه؟ یعنی لفظ میاد سبب تسبب معنا میشه یا معنا مثلا اینجوریه که در ذهن سامه قبل از اینکه متواده باشه قبلش لفظ رو تسبب کرده سامه در متکلم همینطور یا تلازمه؟ تلازم یعنی دیگه لازم ملزوم کنه سبب مسبب نیست یعنی کاملا لفظ که میاد اون باید معنا داده در کنالش کاملا در ذهن سامه میاد. یه بحث خودشون مطرح میکنن میگن به نظر ما نسبت لفظ و معنا حقوقیته و اصلا نه سبب نه تلازمه. این بحث رو تو امام من حس خودم این بوده از بحث اینه که اسم شهیستت رو به کار نیبرن اصلا ما ولی کامل در نازب حرف قرن حکید دارن بحث میکنن. میگن اصولیون قبلی چه بحثی رو میکردن؟ میگفتن آقا وضع یعنی این که در ازای معنا و لفظ رو قرار بدیم. میگه بعدی که اومد جلوتر این شد که اگر استعمال زیاد بشه باعث میشه که تصور پیدا بشه. یعنی میگه ولی باز هم جوهره این قرن حکیم اون جوهره استعمال کسی بنه که معنا متبادر بشه باز هم همون سبب هست همون اعتبار اولی هست. بعد اینجا یه بحثی به ادعا کنین چندی ما به کلمه هداره تمدن رو کار بدن که آقا اصلا ما تو نگاه مثلا در فضای تمدنی و در فضای اجتماع وقتی داریم نگاه میکنیم اصلا اینجوری نیست. کاملا لفظ و معنا یه هویت واحده پیدا میکنن یعنی بعد از استعمال کثیره اتفاقی که میفته چون میاد تو فضای تلاوتات اجتماعی تبدیل به هویت میشه. این حبوبیتی که میگه کامل اینجوری میگه اصلا لفظ غیر از معنا چیزی نیست. خب یعنی اینقدر دیگه با هم دیگه مندک میشه مندمج میشه کاملا. اینجوری نیست که ما از لفظ معنا رو انتظار کنیم یا از معنا پی ببریم قبلش لفظی بوده. نه ما وقتی لفظ رو داریم میگیم کاملا معنا میاد به ذهن ما. بعد ادعای اصلیشون اینه که اصلا شاهد میارن میگن ادعای مثلا وجدان انسان‌های وجدان انسان اینه که اصلا متبادل و معنای نمیشن که یه لفظی بیاد و صورت معنا بیاد
بتونه. آره قضاوت نهاییتون رو بگیم واقعا لفظ و معنا یک حقیقت واحده؟ هویت بینشون؟
من
رابطه بین لفظ و معنا رو امام چی میگن؟ رابطه جعلی، آفرین، اعتباری، جعلی اعتباری. ولی این که حالا لفظ مندک در معنا میشه یا نمیشه؟ گفتیم اندکاک به معنای نابودی نیست. خودش شما لفظ رو نمیبینی، متوجه لفظ نمیشه. اندکاک از لحیه توجه باید بگیری، نه از لحیه.
آها، لفظ دل بیش از دلالت، خود لفظ حکایتگری داره، معنا حکایتگری داره، معنا در حقیقت حکایتگری داره، ولی لفظ حکایتگری داره یا دلالت داره؟
لفظ. خب نیا کنین شما چه سوال اصلی اینه، این دلالته چجور دلالتیه؟ همه این دعوا سر همین دلالته هست که این
دلالت
هویت نمیتونه درست باشه. هویت یعنی که این دوتا یک پدیده واحدن. نه دیگه ندارن، هیچ کدومشو ندارن. ایشون میگه علاقه، رابطه سببیت که کاملا واضحه نیست. دعوا سر نوع دلالتی اصلا یعنی چی؟ دال و مدلول رابطه شون با هم دیگه، دال و مدلول ممکنه رابطه سببیت داشته باشن. دال دال بر مدلول میشه از به واسطه علقه سببیت. بعد بخواد دال دال بر مدلول به واسطه رابطه یک سبب سوم. خب ولی اون چیزی که اینجا ما الان در مورد دال و مدلول داریم سوما وضعه، وضع باعث این ارتباط میشه. حالا شما میگین آخه کثرت استعمال و مناسبت هایی که توی زیست اجتماعی پدید میاد، خب این دیگه تعریف کردن خود وضعه. و هر که شکل بگیره دیگه میشه یک زیست اجتماعی.
دال همیشه بعد از یک درآمد اجتماعی بعد از مدتی اصلا دال دیده نمیشه،
مدلول دیگه،
مدلول دیده میشه. ویگی داله از اشاره مثلا شما بگی که مثلا من قرار شده بود مثلا صندلی، خب کسی به انگشت من نگاه کنه معلومه که کلا اشاره نفهمیده دیگه.
پس نه قرن عکیف مشکل رو میتونه حل بکنه، نه تعبیر به هویتی که دیگه تای خطه. نیا کنین قرن عکید که فقط میخواد بگه این دوتا خیلی کنار هم دیگه، مثلا دو نفر که همیشه با هم دیگه میان، این واقعا نمیتونه مشکل حل بکنه. یعنی لفظ و معنا همیشه کنار هم دیگه میامدن، ما میگه قرن بگن این دوتا هیچ ارتباطی. جهل میدونی، جهل مثل قانون میمونه، تیز براست، کسی حق نداره خلاف این رفتار بکنه. قرار داده میگه حالا اینا کنار هم همیشه میومدن، حالا یکم هم جدا از هم دیگه بیان چه اشکال داره؟ یکم آقا شما یکم این ورتا بیستا، شما میکم این ورتا بیستا، این بگیم بره. قرن اکید ایشون هم داره جلو قرن اکید بایسته. قرن اکید واقعا از ذره فلسفی ای را داره، حداقل ایشون داره میاد سراغ هویت و اندکاک رو درست بکنه تا رابطه لفظ و معنا رو بتونه روی رابطه وجودی در نظر بگیره. اما رابطه وجودیش از جنس دو وجود حقیقی نیست. رابطه لفظ و معنا از جنس یک ارتباط اعتباریه.
هویت که میگه یعنی داره وجودی میگیره.
آره دیگه، وجود حقیقی خارجی میگیره. شما باید بدونی شما توی عالم اعتبار معتبر اعتبار کرده که این با این
یکی باشه.
یکی اصلا باشه. حالا تازه یکی بودن هم توضیح میده. خب لفظ قندون با معنای قندون با این قندون خارجی یکیه. اما در اون حوزه جعلی که من کردم که دلالته
ایشون ها داره یه وجود میگیره، میگه انقدر هویت میشه لفظ یه ساعت وجودی داره که حد نفادی اولش چی، حد نفادی اولش رو کیفیت مسموعشه، حد نفادی دومش یه اون صورت معنایی. خب میگه این حالات هویت این اتفاق میفته، یعنی اون حد نفادی دوم که معنا میشه حد نفادی کیفیت مسموعه.
ولی سوال اینه اون نفاد که پیدا شد دیگه نفاد دوم معنا نداره. حد نفادی دوم یعنی چی؟ یعنی که نه آقا برای لفظ ایشون دوتا ماهیت قائله.
آره، این لفظ وجودی داره که یه ماهیت داره کیفیت مسموعشه، اون معنا میشه حد نفادی کیفیت مسموع.
خب میگم دیگه، یعنی دوتا ماهیت برای لفظ باید قائل بشی دیگه.
یعنی مثل بحثی که
چون نفاد یه نفاد اول
یعنی معقول ثانی ماهیت میشه، یعنی اینجوری میشه.
نه معقول ثانی یه هویت نفادی نداره. معقول ثانی
اندماج میکنه آخرش دیگه، از آخر میگه اول توی مراحل نفادن، توی مراحل دیگه اندماج پیدا میکنه. یعنی ما وقتی لفظ رو میفهمیم هم کیفیت مسموع ازش برداشت میکنیم، همون معنا رو برداشت میکنیم. نه اول میگن تو قبل از استعمال کسی رو داره جلو بحثش رو اون وقت قدرت نمیکنه اصلا
نمیخواد بدونه
این قدرت وقت رو قبول داره میگه چه زمانی تصور معلوم میاد زمانی که تا این حد برسه که وجود لفظ ما بعد از ماهیت کیفیت مسموعش با اون معنا منتج بشه.
خب نیا کنید شهید صدرم که داره همینا میگه اون هم اگه بخواد بیاد توی بگه آقا من وضع قبول کردم حالا ببینیم کی وضع محقق میشه. بعد خب شهید صدر میگه هر وقت که این معنا و این لفظ انقدر به کار بره انقدر کنار هم به کار ببرن خب اینجا باید دعوا کنیم آیا اینشو باید تعیون رو بگه دیگه منظور ایشون اگه تعیونه تعیونم بالفعل با قرنم بشه معنا کرد آیا واقعا با قرن این پدیده وضع تعیونی شکل میگیرد یا نمیگیرد سوال بعدی اینه ایشون واقعا میخواد بگه که با قرن نیست با چیه
نه میگه قرن میگه تعمیر و قرن اکیلم از آخر در لایه سبب و مسببه یعنی میگه اینقدر این آمان میگه به کار رفتن لفظ سبب تصور معنا شده خب میگه این تصویر اولا دو تا وجود و دو ماهیته خب میگه نه من وقتی گفتم حبوبیت چیه؟ حبوبیت یعنی این که یه وجود لفظ یه ماهیت کیفیت مسموع یه ماهیت صورت معنا که مندک در این کیفیت مسموع این وجود لفظیه مندک در این وجود لفظیه
خب عامل توضیح داده نمیشه واقعا یعنی اون چیزی که من الان حداقل اینجا دیدم اینه که در هوس این هست این تقدیر که در نهایت به تقدیر هستی شناختی برسه
خیلی آجام میگه اصلا یادم حتی میگه من منظورم یعنی بعدش بهش توضیح نمیم میگه من اندکاک مفهومی هم منظورم نیست مفهوم اون برش میشه خارج
باز اندکاک وجودی بگه ولی واقعیت اینه که این اندکاک تو عالم اعتبار داره تحقق پیدا میکنه وگرنه من لفظی که دارم این لفظ پس کنید شما اصلا این زبان رو بلد نبودیم من هم به یه زبان دیگه داشتم صحبت کنم واقعا هم الان یک چند دقیقه صحبت بکنم و شما از این الفاظ چی میفهمی؟ اصلا به هر زبانی الان من به هر زبان پس کنید الان اهل این زبان نیستیم من دارم الان تون 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 یه حرفای دیگه میزنم خب شما متوجه نمیشید دیگه احساس من یه صوت صرفا این اندکاک وجودی پیدا نمیکنه اندکاک پیدا کرد تو معنا؟
تجربه
کنم
یکم زحمت تصور بکشه
آره میگه کسی میخواد فیلسوف زبان بشه باید بتونه تصور کنه کاندو هر دو اون ایدیومه خب شما الان از چی فهمیدیم؟ آفرین یه صوته یه صوته چون هیچ معنای پشتش نمیاد با قول ایشون معنا عبابابا هم بکنم با این چیزه که گفتم هیچ فرقی نمیکنه برای شما یه صوت صرفا میدونی یه لفظ الان فقط فرقش اینه که شما میدونی من در یه سر الفاظی رو گفتم یه معنایی میخواستم بگم برای که معنا چی بود برای یه کسی که این زبان فارسی رو بلد نیستم همینه الان مثل این که در یه نوار خارجی میذارید مثلا یه برنامه سخنرانیه گوش میدید چی کار داره میکنه همچین داره تو 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 پشت سر هم دیگه سری کلمات رو پشت سر هم میذاره هیچ هم متوجه نمیشین قرن نه این یک حقیقت وجودی نیست
شما
چی گفتید من گفتم وقتی که در یک زبان شروع میکنیم به صحبت کردن ما همین الان چقدر کلمه دارم میگم تو همین چند ثانیه
قائل شناسا رو دارید دخالت میدید اون نواره اون الفاظ با معانی با هم از اونجا هستن حالا اینکه من میفهمم یا نمیفهمم
هستن اونجا کجاست اون معانی و الفاظ کجا هستن اینجا که نیست اینجا هست من متکلم پیشم هست شما مخاطب اگر وضع رو بدونی پیشت هست منم چون وضع رو میدونم پیشم هست یعنی وارد یک دنیایی باید بشیم اون عالم رو اگه وارد شدی بگو قرن اکید بگو حبوبیت که طبعا حبوبیته حرف آخر ما حبوبیته اما از چه جنس حبوبیتی؟ حبوبیتی که وضع داره میگه این عبابا کردن به قول دوستان با اون معنای معنا که یک حبوبیت عالمه عقله این دوتا من جاهل میگم اینا چی هن؟ یک حتی یکی بودن یک طرفه هم هست، یعنی لفظه میره معنا، معنای باید بیاد لفظ و هر کدومش هم کارکده خودشو داره، یعنی لفظ لفظ معنا معنا هست. یگانگی توی این دنیا تو عالم جن یک یگانگی دلالیه، به دلالت الوضعی هم هست. خب
یه مثال اینجا میزنم بردن، این مثالش مثلا میگم که این بیان تصویر میکنه یه وجود واحد که دو تا ماهیت داره، میگم مثلا دیندار یه ماهیت تکوینیه داره که همون ماهیت اعتباری و بعدش هم خودستایی و بردی و اینجور هست، بعد میگه انقدر این میاد تو بین ترابطات انسانی یه ماهیت ثانوی هم پیدا میکنه در طول این ولی نه در عرض، چون میگه قرارست میگم محاله وجود دو تا ماهیت داشته باشه، و میگه در طول این مثلا میشه در زمان ما آقا مثلا اون کالایی که باها شما تبادل مثلا چیز میکنی نبی میکنی،
یعنی خب خود این پوله میشه کاغذ
نگاه کنیم فمثلا دینا وجود اون واحد لهم ماهیتان ماهیت تکوینیه و یه ماهیت قلستاییت الولقیه
قرتاسیه
و ماهیت نعتباریه و یه کمان حلبسیت فی توار درسه و میران تقییم دشیا خب.
که واقعیتشو بخوایم بگیم الدینار هو الماهیت الاعتباریه، نه اون قرطاس اصلا دینار نیست، اگه قرطاسیتش رو ببینید دیگه دینار وقتی دینار است که ماهیت اعتباریه و وسیله فی تبادل السلع داشته باشه.
بعد خاطرش میاد چزاری که لفظ تو حاتم تو شیر الا وجود ماهیت لمن واحد ماهیت انسانیه و یه شرط عربی و منبنتری و ماهیت اعتباریه و یک کون القدر فی الکلم و الجود.
آفرین، ما سر هم ماهیت اعتباری وایسادیم، به عبارت دیگه لفظ هم ماهیت، شاید شما این لفظ قبلا توی یه چیز دیگه استفاده می شده، اون یه اعتباره، اعتبار لفظ حاتم در مورد چی؟
دومیش میگه اعتباریه دیگه، میگه اعتباری، میگه اولین ماهیت،
اول هم اعتباریه، اولی هم حاتم رو شما بیان آقا
میکنم لفظ مسموم هم دودشون هم میگه وقتی مثلا وجود لفظ باشه مسموم ماهیت اعتباری لفظه، ماهیت تکمینی لفظه کیفیت مسموم، اون معنا که عوض میشه ما میشه ماهیت اعتباری.
خب کیفیت مسمومی هم که شما داشتین این کنده اون بعض اولی رو شما فراموش کردین، یه بعض این قبلا بوده که حاتم رو به این آقا گفتن حاتم، کلمه حاتم رو بعد شما مطلع شدی ازش داری استفاده میکنی، بعدم میاد یه بعض جدیدی میشه. خب و تو اون بعض جدید شما ایشون داره زمینه چینی میکنه برای وضع لفظ برای اکثر معنا،
اونجا قبول
نداره
جواب کلا. خب اونجا اصلا میگه اصلا من قبول ندارم، بعد کلی شعر مثال میزنه که میگه استعمال در خدمت جایزه.
خب دیگه میگم چون ایشون میخواد استعمال لفظ در اکثر معنا رو درست بکنه این حرفا رو میزنه، اونجا هم ازش استفادهشو میبره. خب اینجا هم داره همین طولی رو درست میکنه دیگه، میگه آقا یه معنا داره در طولش معنای دیگه زایده میشه، ولی اینو برای چی در سن میخواد بندازیم؟ میگیم دو تا اعتباره و نکته جالب اینه ما توی عالم اعتبارات میتونیم برای یه لفظ واحد دو تا اعتبار بکنیم و دو تا وجود قائل میشیم. میگه آقا وجودش به این اعتبار یا وجودش به اون اعتبار،
چون قراره اون اعتبار لازمه و اینا یه اعتبار اجتماعی شکل بگیره، ممکنه دو تا اعتبار اجتماعی شکل
بگیره. البته آیه سیستانی واقعا هم نگاه تاریخی داره، هم نگاه اجتماعی داره، هم نگاه فلسفی، مقایسه بکنید این بحث رو با بحث آیه، با بحث شهید صدر، واقعا بحث نزدیکتر به فضای هم فهم عرفی هم فهم اجتماعی و از طرف دیگه فهم فلسفی، ولی باز هم احساس میکنی عمیق نیست از نظر فلسفی، یعنی وجود اعتباری هنوز ایشون لا فاصله بین وجود اعتباری و وجود حقیقی رو نمیتونه حل بکنه، فلسفه رو یه دستی نمیشه گرفت، خلاص صفر باید بگیریش. خب
این رو این بحثی بود که سر حقیقت وضع اونجا مطرح می‌کردن. بعد ما رفتم ادات،
پس نتیجه کلام ایشون میگه، ایشون میگه فقط داره که فی محل کلامنا نتیجه کثرت استعمال لفظ فی المعنا یحصل للفظ ماهیتان طولیتان، ایشون صراحتا میخواد بگه برای لفظ دو تا ماهیت درست میشن.
حالا اون هویتی که ما میگیم چجوری نسبت چه تصویر میکنیم؟
هویت اعتباری، یعنی معتبر،
اعتبار معتبر که چجوری سبب معنا میشه، یعنی اون هویت از اول هویت نیست
نه دیگه، بلبل سبب معنا میشه، وزن نباشه اصلا معنا رو
نمیشه، تعیینی تعیینی که میگفتیم اصلا اونقدر معنا نداره، داریم تعیینی تصویر میکنیم دیگه،
نه تعیینی معنا میده، برعکس امام گفت آقا بس چیه؟
سبب
تعیینی
نه، اونجا که دیگه سبب تصور معنا میشه که تعیینی نبود، که یعنی گفت بعد بره تو بین معنا سبب تصور.
نه نیا کنید، این که چی میشه که به نقطه جعل میرسی، شما میگه آتبال از منه اینقدر این بعد یه جعل، یک اتفاقی که دارای زمانه، این با تعیین فهم میکنه خود به خود شد. نه، یه اراده‌ای باید پدید بیاد برای اینکه این لفظ در مقابل این معنا خود به خود نمیشه. خب این دقت کنین، امام هویت طول تاریخی رو که گفت، من اونجا توضیح دادم طول تاریخی داره میگه اینکه با تعیین سازگاره، جعل با بالمره سازگاره. چطور امام این دو تا حرف داره با هم جمع میکنه؟ امام میخواد بگه یه پدیده چیه؟ ارادیه، طرف اراده میکنه این لفظ در مقابل این معنا و جعل میکنه، ولی این جعل زمان بهش باید بخوره.
نه، این بحث میکنه این من تفاوتش با اون بحث که آخر شما گفتید نفهمیدم. خب اینو توی نسبتش اینو هویت میگه، امام یه هویت از آخر لفظ و معنا، معنای طولی رو هم امام قبول داشت.
لفظ رو چجوری میگه هویت؟ هویت لفظ و معنا؟
نه هویت نسبتش رو اصلا نه، برای بحث فلسفی شده نسبتش
که آقا
از آخر وقتی من دادم
لفظ مثلا میگفت توی قضیه حملیه، این قضیه حملیه بحث شده برای چی؟ بحث شده یعنی معنایی که این لفظ داره هویت خارجیه. یعنی چی؟ یعنی شما معنا رو، شما به عبارت دیگه لفظ رو، خب یک لفظ یک دنیاست، معنا یک دنیاست، عالم خارج یک دنیاست. شما باید نشون بدی که این سه تا دنیا داره با هم دیگه وحدت پیدا میکنه، اما این وحدت اعتباری لفظ با معنا، با وحدت حقیقی که معنا با چی داره؟ با واقعیت خارجی داره. اینا سه تا قدیدن، یه لفظ شما دارید اعتباری، میگیم ما به عبارت دیگه این رابطه این دوتا رو هویت میگیریم، ولی اعتباری،
اصلا که اعتباری میگیره، حقیقی که نمیگیره.
نه
بحث
الان
لفظ
شما... سبب
یا
سبب نیست،
خب سبب نیست،
رابطه اصلا که نیست، اصلا کلا رابطه این دوتا با هم دیگه اعتباری، سبب من خارجی نیست.
میگه ناظر منظر از آخر، یا این مثل همون ناظر منظری که شما تو حکومت دیگه میگه اتفاق و بلبیت
سبب. خب پس برای چی این رو بگیم؟ ما چرا اینقدر خودش رو اذیت نمی کنم؟ چه مشکل رو
بگیم؟ نه اول نه، یه دامن میره تو ادبیات فلسفی اونجا اشتباه میکنه، خب بدون مثلا نمیتونه از آب در بیاره بحث رو کلماتی بکنه، ولی نسبی میده اونجا که توضیح اصولی بده میگه مثل ناظر منظر. خب یعنی قبول نمیشه.
سوال من اینه چه مشکلی رو بخواد حل کنه با این طرف؟
میخواد بگه که آقا این که شما میگید لفظ، یعنی برای یه مشکل مشهور اصولی من دقیق آسیستان یعنی آکن که نسی کنم یه نجم رو میفهمه، تو قوم یه آب و هوایی داشته تو این
پس
مشهور چی میگن؟ میگه متکلم صورت معنا اول میاره، بعد لفظ رو میگه، سامه اول صورت معنا میاد، بعد لفظ میاد تو ذهنش. بعد وقتی تبادلن میگن، میگن تبادل صورت معنا، که اون تبادل صورت معنا رو قبول نداشتیم، گفت بعد صورت معنا میاد ولی متبادل بیرون میشه در اونجوری میگه متبادل. ایشون هم میگه اینا ضابطش اعتباری واقعا، ولی اعتباری که دیگه به تفاهم اجتماعی کاملا رسیده.
اگه اینو بگی که ما مشکل نداریم، ولی میگم بیان ایشون شفاف نیست.
میاد تو فلسفه،
چون میاد مثلا میخواد رابطه سبب و مسبب درست بکنه و رابطه هویت و هویت، و بعد ایشون گرفتار میشه توی لفظ دوتا ماهیت داشتن یک وجود واحد. اگه وجود اعتباری رو صریح میگفت که عالم اعتبارات عالم اقتضاعات خاص خودشو داره، میگفتیم آقا ما هر بر اجزای هر وضعی یه ماهیتی رو تصویر میکنیم، شما یه معنا داری، خب یک لفظ داری، و ممکنه همین لفظ دو تا معنا رو داشته باشه. مجبور نیستی برای هر ترادفی که مثلا این لفظ واحد یه ماهیت اینجا داره یه ماهیت طولی دیگه براش درست بکنی، و بعدش هم بیای اعتبار تو اینطوری نسبت بدین. یا کنین ایشون توی هر دو مسئله، هم اون پول خب،
هم
خاتم، دومی اولی رو گرفت یک ماهیت حقیقیه، کنه ماهیت تکوینیه، خب اون شخص عربی بن بنیته هم میخواد بگیره ماهیت تکوینیه، بعد یه ماهیت اعتباریه بعد از اون درست بکنه. سوال من اینه، این ماهیت تکوینی که اول داری درست میکنی چیه؟ لفظ اصلا نمیتونه با یه ماهیت تکوینی که انا بگیم میخواد یه ماهیت تکوینی برای لفظ درست بکنه، بعد بگه یه ماهیت اعتباری، میاد روی اون ماهیت تکوینی. اون تکوینی هم که شما اولش داری میگی که میگی دینار رو من به این کاغذه میگم دینار، اونم اعتباره. بعد ببینیم معتبر واقعا به این کاغذه میگه دینار یا به کاغذه حاکی از وای ویژگیای به اون میگه دینار، نه به خود این کاغذه. در مورد اون حاتم طایی از قبیله بنی طی هم بازم اعتبار شده. لذا ارتباط تحت اون جایی که ایشون میخواد ماهیت تکوینی درست بکنه، همونجا محل بحث و نزاعه. وگرنه تو ماهیت اعتباری ثانوی ما بحث نداریم، میگیم آقا این اولش یه ماهیت اعتباری اینجوری داشت، بعدش بعد از موارد یه ماهیت اعتباری دوم هم روش میاد.
یه ما با صورت معنا هم بگید، ما لفظ رو با صورت معنا هم بگید درست میکنیم یا تو معنا خارجی حمل خارجی
ما بگید. چون معنا خب معنا هویتش یه وحدتی داشت، معنا اگه خاطرتون باشه ما بین معنا و حقیقت خارجیه دلالت تصویر نمیکردیم. چی تصویر میکنیم؟ عینیت. گفتیم معنا عین واقعه، معنا توی خارجه. خب بله معنا رو میشه جدا کرد از خارج، خب ولی که انده گفتیم آقا معنا یه چیزی هم تو ذهن میتونه بیاد هم میره میتونه بره.
لفظ و معنا بیرونی که هویت درست میکرد،
نه دیگه لفظ و ما میگفتیم هویت لفظ با معنایی که هم تو بیرون هم توی ذهنه، این یک اعتباره. یعنی شما میگی این لفظه با این معنا نازل منزله اینه به قول شما، یا بگید آقا نه یکیه هویت داره
ولی در ذهن نه در بیرون.
لفظ اونجا لفظ هم در ذهن،
نه اونجا که با معنا هویت میشه بعد معنای موصل دیگه که نه در ذهن نه در خارج،
هم در ذهن هم در خارج هستن. چرا بچه بگیم نه در ذهن نه در خارج، معنایی که هم در ذهن هم در خارج علل اطلاق این لفظ در مقابل این معنا به اعتبار من، یعنی من وقتی میگم ریکوردر همین ریکوردر بیرونی هم میگم، در بیرون هم میتونم بگم، در عالم معنای تو ذهن خودم هم میتونم بگم، به هر دو میگم ریکوردر.
نیاز به مشکل ایشون تو این فرق فهمیدم که چون معنا تصویر نمیکنه کجاست، یا معنا که میگه بیرون یا ذهنی است، چون مثلا که هم در ذهن هم در، چون نمیتونه تصویر کنه نمیتونه از آقام در بیاره، چون که مماس بین لفظ و معنا رفته ها. ولی از بخواه بازی خب کدوم معنا یا دوباره میفته سمت اصولیون نجفه که ذهنیه، یا اینکه اگر باید خارج رو درست کنه کلا باید بیاد تو ادبیات فلسفی دیگه، یعنی از آخر یک از اینا باید
تلاش خوبیه به نظر من، در هر حال تلاش خوبیه. من الان مجبورم سریع تکلیف اینو معلوم کنم، وگرنه وام ایستادم نشون بدم که این بحث چقدر داره نشون میده زیر پای بعضی از بحثایی که تو نجف شما دارید میگید خالیه. چون شما اولین مشکلی که باید حلش بکنی رابطه مفهوم و با واقعیت خارجی. مفهوم رو که شما گرفتی ماهیت، ماهیت گفتیم هم تو ذهن هم توی خارجه، لذا معنا اصلا کلن این مرزها رو نداره، این مرزها رو نداره. حالا دعوا سر انسانه، کلمه انسان در مقابل این ماهیتی که شما میخوای در موردش صحبت کنی که هم تو خارجه، میگه این بلوز الوازه هو هویت داره و یکیه، و چون بلوز الوازه کسی که در وضع قرار میگیره اصلا کلن میره سراغ اون، تازه هو هویتش نشان معلومه که نشانه کدومه، نشان کدومه. چون یه هو هویت که بشه دو طرف باید یکی بشه، نه این یک هو هویت نشان و نشانه هست. یعنی شما میدونید لفظه که نشانه از معناست، نه اینکه معنا نشانه از لفظ باشه. به عبارتی تو عالم اعتبار درسته که شما هو هویت تسلیم میکنید، ولی یک هویت یک طرفه از نه دو طرفه، معلومه که چی داله چی مدلوله. خب بریم
مستر مستر از این چون بحث خیلی خوبه، ولی ایشون
آ ممنونم از این بحثی که آوردین.
حالا 30 صفحه ما جواب این نگات مستشین، من دلیل رو مستشین انتخاب کردم بود که شیخ خراسانی میگه برای دستورای من چه بحث الفاظشون نداشتم، چون دیگه هدایت المستشین مفصل الفاظ کار کرده که مال محمد طبیع مرتقی اصفهانیه. اونجا رو 30 صفحه بحث میکنه که آیا الفاظ برای صورت ذهنی به کار رفته یا امر خارجی. خب خیلی خوبیه، یعنی من خیلی به نظرم خیلی کمک میکرد به این بحث. سه تا قول میگه، میگه یه عده میگن که لفظ برای صورت به کار رفته، صورت ذهنی، میگه اینو که اصلا ما قبول نداریم، اصلا وجدانم قبول نمیکنه. یه عده میگن که لفظ برای ماهیت موثر به کار رفته که هم در خارج میتونه محقق شه هم در ذهن میتونه محقق شه، میگه اینا ما قبول نداریم. خب میگم فرض رو الان چیزایی که بعد مثلا یه بار دیگه بخونیم شاید سی صفحه فرقش با امام چیه، میتونه تفاوت بحثایی که میکنه. بعد میگه آه به نظر ما میگه این نرقای
چون ماهیت مرسل اول شما باید ببینی آه واقعا من ماهیت مرسل تصویر میکنم یا نه، نه فقط میگه ماهیتی که هم در خارج هم در ذهنه شما اینا مرسل که دارم میگن بعد ببریش تو اطلاق مقسمی اگه بیاد تو اقسام دیگه
کلن از
آره از... ولی ما واقعا میخواستیم بریم تو اقسام، یعنی توی قسم و تو اقسام اطلاق قسمی مقسمی نه آره، یعنی واقعا میخواد هم بیاد تو قسم هم بیاد تو اقسام هم بیرون اقسام و موقعی که بحث داری میکنی در حال همه ایناست.
حالا جا من یه پاراگراف شرازوش میخونم چون به نظرم شاید دیگه کلید هست به بحثش میگه این در قائلت به خودشون دارم میگه.
خب زیر کدوم بحث اقسام وز و زیر کیفیت وز
همه الفاظ موضوعات به رمود خارجی و زنده کنه یه صد پست سی صفحه سی صفحه سی و چهار
بله
بله یه بحثی دارم توی پاراگراف میگن از تحقیق فل جواب این مقال دارم نظر خودشون رو میگن این در قائل به الوضع خودشون این در قائل به الوضع الفاظ دل امور خارجه انما یمول به وضعها علا حسب نفس الامر میگه مده به معنی نفس الامری رو کار رفته ضرورت مطابقت خارج به نفس الامر لیکن من از ظاهر انه لابد فی استعمال الفاظ فی تلک المعانی و اطلاقا به حسب الموارد من طریق الى معرفت و حتی یستعمل الالفاظ بیا و یسه و اطلاقا الى مصادیق ها. خب بعد اینجا زهر این میگه چی؟ میگه ما چه جملات خبری رو نگاه بکنیم حاضر شجران. خب یا جملات حملی رو نگاه بکنیم، خب جملات موضوع محمول نگاه بکنیم یا حتی جملات معلومه رو که داریم نگاه میکنیم میگه این جملات کاملا ما رو داره برای معنی نفس الامر بیرونی. خب بعد میگه یه اشکالی به ما میشه که مثلا المعلوم لا یخبر، اما شما چه درست میکنی؟ چون میگه من تقدیر وجود میگیرم در نفس الامر، بعد میگه من معلوم لا یخبر،
اما حرفای ملا صدر رو داره
آره.
به باره تقریم میکنه،
یعنی تا اینجا میاد جلو. من باز دنبال این بودم که یعنی میخواستم این پاراگراف راستش فرق بین ایشون به حرف امام ندیدم توی اصل ادعا ها، نه توی این که حالا تصویرش از نفس الامر چیه، چون حتی عدم ها رو هم که میخواد تقریر بکنه میگه اول تقریر وجود بیرون میگیرم و بعد میگه من معلوم و لایق خدا هم و بعد میگه این حرفی هم که من میزنم اشتباه نشه که من دارم وضع اومده ماهیات به کار میارم، اصلا اینجوری نیست، وضع اومده ماهیات به کار نرفته که موثر باشه، نه باید اون نفس الامر بیرونی کامل به کار رفته. این هم بس حالا من تو خودشون معتر اسمانه که آجادی دارایی هاشون چی بوده، یعنی دارایی فلسفه هاشون چقدر بوده، این بس چه جوری تو خودشون یه بخش اوندهش بودن خود اصفهان تحصیل کردن یه بخش بیرونی
جالبه که محمد رضا نجاتی که الان مشاره کرده این میشون از اجاد
محمد نجاتی. خب اینا تیپ های تقریبا داره این گرایش های فلسفی هم و یه سری نگاه های به مراتب عقل گراتری داشتن نسبت به نسل بعدی. به عبارتی شما دوره خود میرزا و بلافاصله بعد از میرزا رو نگاه بکنید، هم فهمای اجتماعی سیاسی خیلی فهمای عمیقیه به خلاف این دوره متأخر که دیگه یه مداری تأثیر بعض از اندیشه غربی قرار گرفتیم و سلیس‌تر به فضای فکری حوزه. به عبارتی اگه بخوایم بگیم فضای فکری اصولیمونو تو چه دوره‌ای میتونیم بهش رجوع کنیم و احساس کنیم که اندیشه ها اندیشه های سلیسی روان راحت دوچار تعویق نشده و بدفهمی، این دوره تقریبا بهترین دوره است، یعنی دوره شیخ انصاری و دوره میرزا و همون ابتدای بعد از میرزا. خب خیلی فضای سلیس‌تر و بهتری داره به نسبه به دوره های مابعد. دوره مابعد یه فلسفه‌ای که وارد شده به دلایل متعددی، یکیش به نظرم استعماری، یکی دیگهش واقعا یک نوع خودنمایی بدون کارکردی داره تو فضای علم و اصول خودشو پررنگ میکنه. یعنی علما واقعا دارن درگیر میشن با بحثایی که هیچ معنی نیست آخرش چه مشکل رو میخواد حل بکنن، و عملا این نگاه ذهن زده بی فایده ای که تنها فایدهش همینه که آقا فلانی باسواده فلانی بی سواده، من خیلی میفهمم شما کم میفهمی، کلا داستان همچنان هم ولان کماکان. یعنی الان هم شما تو فضای علمی حوزه علمی نجف دارین، همچنان کلا دعوای اصلی اینه که شما نمیفهمی من خیلی میفهمم. تو فضای دیدین یه فضای خاصی هم توی قوم هست اجمالا، یه نوع برخورد خاصی که کنه تو باید اینو بخونی اونو بخونی، اینا اصلا کلا شما بحثی که فلان بحثی بلد نیستی، برخورد این که سریع اتهام بی سوادی رو بعد چرا، چون طرف بی سواد نمیخواسته باشه باید میرفته دیگه وارد یه بحثایی میشده عملا. این خیلی تأثیر منفی گذاشت روی رفتن توی فضاهای فکری فاصله دار از اون مسئله اصولی که داشت مشکل حل میکرد. به هدایت المسترشدین از این جهت این ویژگی مثبت رو داره، هرچند که تأثیرات از فلسفهش هم که واضحه، ولی باز هم حل کننده فلسفی مسئله نیست تا حدی، ولی وارد موضوعات این چنینی شده. تو این موضوع خاصی هم که شما گفتین
اینجا، حالا یک گیری که خودم به ذهنم میرسید این بود که تو امام خیلی داده نگاه دورخیزی تری مثلا میکنه و بعد وارد بحث میشه. خب یعنی بعضی اینو الان بریم دست اصولیون موجود خیلی راحت، حتی خیلی راحت زدش میکنن، ببین نه اینکه راحت میکنن اینکه نفهمیدن و استدلالا قدرتمند نیست. خب از پایگاه فلسفی مثلا نگاه نمیکنه، شاید ادبیات فلسفی داره، چون پایگاه فلسفی حتی قول مشهور رو هم تقلیل نمی کنه، خیلی استقرار قوی نداره. ما اینکه ادعاش هم ادعای خیلی،
ولی اندیشه خوب همیشه درسته دیگه، تقریبا نسبت بین معنا و خارج رو حل کرده، نسبت بین لفظ و، ولی همچنان من احساس نمی کنم حل کرده باشه. حالا این تکه مثلی که شما آوردین که اون نقل قولی که شما آوردین که عمدتا رفت روی معنا، مسئله معناشو میخواد حل کنه، آره. یعنی اون ابهام اساسی که کمر شکنه بحث عالم اعتباره، اینو باید الان تکیه بشه معلوم بکنی که ایشون بحثش خیلی وارد اینجا نشده، شاید من البته ندیدم.
لازم سی چه سبوت همه شو نتونستم بکنم، اون قسمت هایی که ادعا رو مطرح میکنه اشکال میکنه رو دیدم نمیره هست، نهیدم تو هم تو معنا بده کنم.
خب با امید خدا و صلی الله علیه و محمد رو بکنم. بله تقریبا توی اون دوره ما قبل شیخ دیگه،
شیخ
اصفهان میاد شاگردشون میشه مدت که شاگرد داشت اولین شاگردش شد شرنگ را سیسیده داده اون را سیسیده داده فضای اصفهان فضای فلسفیه. حوزه هر کی تو حوزه اصفهانه، چون میدونی حوزه علمیه فلسفی ایران اول کجا بود؟ اول شیراز بود. آره آره، قبل ما قبل صدر که صدر هم کلا متأثر از همون فضاست دیگه، مدرسه مکتب شیرازه، مکتب شیراز که مکتب اشراق بود بعدن اومد تو اصفهان. توی اصفهان شما دیگه پایتخت هم هستی، مرکز دوم جهان اسلامی دیگه، حداقل اگه اول نگیم، اول که نبود قطعا، ولی از نظر فکری و علمی و هنری و اینا بعید نیست بگی اول، چون معمولا علما این طرف اون علمایی که کار علمی میکردن معمولا ایرانی ها بودن، و چون خب اصفهان رو در نظر بگی فضای فکری پرنشاطی که تو اصفهان بوده توی اون دوره، از فقه و اصول و فلسفه و عرفان و همه چی، و خب حاکمیت هم که عملا دستش بوده دیگه، دست این جریان بوده. بعدن حوزه فلسفه از اصفهان منتقل میشه به کجا؟ میره تهران. قزوین پایتخت بوده ولی مرکزیت علمی به اون صورت نداشته. آره اصفهانه که مرکزیت علمی پیدا میکنه، چون مرکز فقهی شیعه کجا بوده؟ جبل عامه. حدیث که خیلی جدی نبوده، فلسفه شیراز بوده، همه اینا رو جمع میکنه میاره تو اصفهان. بعدن دوباره با تفکیک حاصل میشه، فقه و اصول میره کجا، نجف فلسفه میره تهران و دوباره این آره دیگه دوباره یک فضای پرتنش شکل میگیره. عملا حدیث و اینها هم دیگه عملا دیگه ادامه پیدا نمیکنه زیستش، و چون حدیث زیستش ادامه پیدا نمیکنه یه تمایلات مجدد اخباریگری شکل میگیره توی
خود ظرفت. آی سیستانی چطوری از نظر امید توی این جهان؟
آی سیستانی فلسفه رو متأثر از فلسفه هست، متأثر از بحثای تاریخی هم هست، هر کدوم از اینا هم از یک کسی متأثر شده، یعنی این تأثیر به یه فرد برمیگرده، اون تأثیر به یه فرد دیگه برمیگرده، بحثای رجالی همینطور.
چقدر قدرت مثال بروژی رو دید توی فضای امید داد آی سیستانی؟ یعنی اون قدرت رو بروژی دید امام میره انتخابش میکنه.
آقای سیستانی توی زمان خودش رو نگه بخوان در نظر بگیریم، خب بلقیاس بخوان بگیم کسی هستن که بتونن با ایشون وارد رقابت بشن، ولی بخوان بریم تو زمان خود آقای بروجردی ایشون رو با اون دور مقایسه کنیم، خب نه، ایشون تمایل جدی داره به اون مکتب، خودشون میخواد توی امتداد همون مکتب تعریف بکنه، اما خب افراد دیگه هم دوره ایشون هستند که هم تو کارهای حدیثی و رجالی و تاریخی حرفه‌ای تر کار کردن، مثلا شاگرد توانمندتری شاگرد آقای سیستانی از نگاه من اسد احمد مددیه، ولی دارایی تاریخی که ایشون دارن از آقای سیستانی نگرفته، دارایی حدیثیش از آقای عبتهی گرفته، بعضی از دارایی عقلی گرایی استنباطیش از داییشون گرفته، آقای موسوی حاجی‌نوردی و بسنا، ولی تمام شاگردی اصلی شاگردی آقای سیستانی رو کرده.